بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم از باب اول که در اذان و اقامه بود، در فصل پنجمش راجع به حیعلات بحثای را آوردن. حیعلات همون سه فقره حیعلالسلات، حیعلالفلا و حیعلالخیرالعمل هست. یعنی این سه تا بهشون گفته میشه حیعلات. هسته امام میفرمان که ابتدا راجع به حیعلالسلات بحث میکنم. می‌فرمان که بعد از اینکه انسان مراحل قبر رو پشت سر گذاشت، یعنی بحث تکبیرات رو مطرح کرد که در تکبیرات مسئله عظمت و اعتراف به عظمت حضرت عق از توصیف خداوند سبحان بود، و بعد از اینکه شهادت به الوهیت رو در اشهد ان لا اله الا الله پشت سر گذاشت و نشون داد که همه حمدها و ستایش ها از آن خداوند سبحانه، و بعد از اینکه شهادت به رسالت و ولایت داد و مسئله تمسک به ولایت را گوش زد کرد، که حالا از امام یه تعبیر اینجا داره که در واقع بحث ولایت رفیق شخص سالک الله همیشه همراهش هست تا به مقصد برسه، بعد از این مراحل شخص با صراحت لهجه و با صراحت میاد به قوای ملکی و ملکوتی اعلان وقت حضور میکنه. من دقیق یادم نیست ولی فکر می‌کنم روایتی از حضرت امیر علیه السلام داریم که حضرت می‌فرمان قد قامت الصلا، یعنی قد حان وقت الزیاره، قد حان وقت الزیاره، وقت زیارت شده، وقت حضور در محضر پروردگار شده. یعنی مراحلی که در نظر می‌گیریم، شخص وقتی به اینجا میرسه با عبارت قد قامت الصلات اعلان میکنه به قوای وجودی خودش، قوای ملکی و ملکوتی خودش و چه بسا حالا به عقائد بیرونی، که وقت ورود به محضر باری تعالی فرا رسیده، قد حان وقت الزیاره. بعد از امام محتمل میدونه شاید یه بار میفرمان که ممکنه تکرار حیعلالسلات مثل همه جای دیگر برای تمکین و بیدار شدن کامله. انشاءالله توضیح خواهم داد راجع به بیدار شدن، عرض خواهم کرد. و یه وقتی میفرمان که ممکنه بگیم که تکرار این حیعلالسلات یک بار اعلام به قوای ملکیه، یک بار اعلام به قوای ملکوتیه، یک بار به جواره، یک بار به جوانه، یک بار به ظاهره، یک بار به باطنه. میشه اینجور هم در واقع مسئله لحاظ کرد و در نظر گرفت. و بعد از حیعلالسلات دو تا فقره میان که اینا در واقع در مقام تبیین حقیقت صلات هستن. از امام میفرماد اینا برای این هستش که فطرت انسان رو بیدار کنه. درسته که اعلان وقت حضور در محضر پروردگار صورت گرفته با قد قامت صلات، ولی برای اینکه این معنا خوب محقق بشه، خوبی که حقیقت و ماهیت صلات رو به نفس خودش گوش زد بکنه. این نکته باعث میشه که در اون دو قسمت بعد همین کار رو میکنن. یکی این که میگیم حیعلالفلاح، که را امام یه خورد این رو بس داده، این شلو عرض خواهیم کرد که نماز در واقع سعادت ما هستش، فلاح ما هست. حیعلالصلاة تفسیر کرده به حیعلالفلاح. چنانچه بازم نماز رو تفسیر کرده به خیر الاعمال، ای علا خیر العمل، که در میان عمل هیچ عملی بهتر از مسئله نماز نیست. پس امام برای تبیین این نکته چند تا حلقه رو به هم وصل میکنه تا به این بحث برسه. یکیش اینی که ما دنبال رستگاری هستیم، دنبال فلاح هستیم، این درش بحثی نیست، فطرتاً دنبال این هستیم. فلاح هم سعادت مطلقه هست، یعنی هممون علاقمند هستیم که به سعادت مطلقه برسیم. فلاح رو به سعادت مطلقه معنا میکنیم، نه سعادت های نسبی. سعادت نهایی نهایی فلاح اصلی و حقیقیه. بعد از امام میفرماید سعادت مطلقه مطلوب همه هستش، همگان مطلوب به ذاتشون همین سعادت مطلقه هستش. پس از این میفرماید حالا که اینجوریه، ما در حی علی الصلاة و حی علی الفلاح در واقع میخواییم نشون بدیم سبب فلاح و سعادت مطلقه همین نمازه و این خیر العمله. و این بحث مهم نیست، ما بارها در جلسات پیش مرز کردیم، اگر کسی میخواد همه مشکلاتش حل بشه در همه ابعاد، و اینا ما چون اینا رو معمولا شوخی میگیریم، ولی اگه بخواد مشکلاتش در همه ابعاد حل و فصل بشه، راهش توجه به نمازه، روزنه ایست برای ورود به عوالم ملکوت. لذا در آیات قرآن چی میفهمم؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا، این در همه مسائل تمسک به صبر بکنید. در دو روایات به روزه چیز شده، تطبیق شده، البته صبر معنای عام داره. واستعینوا بالصبر والصلاة، و صلات چنانچه از امام اینجا میفرمان قبل از اون فرمودن مظهر اسم جامع الله، عبادت جامع، لذا همه جاش الله اکبر وجود داره، اولش با الله، آخرش با الله، تمام اوصاتش همه جا با ذکر الله اکبر پر شده. نماز یک عبادتیه که به تعبیر امام غالباً و غالباً جامعه، غالباً و غالباً جامعه. حالا بعضیا تو همین تصویر کرده نماز، ولو از یک زبانی که مثلا فرضون اعتقادی هم نداشته باشه به خیلی چیزا، اگه از اون منظر در نظر بگیره انسان، نماز رو وقتی مشهونی از حرکات، سکنات، اذکار میگیره، میبینه به لحاظ مسئله ذکر و تلقین فوق العاده است. ما چون راجع به نماز کار نمی کنیم عمدتاً، بهرهای زیادی نمی بریم، و الا در مسئله نماز عرض کردم بهترین مراقبه ها در نماز می تونه صورت بگیره، بهترین تمرکز ها و حضور قلب می تونه در نماز صورت بگیره، بهترین توحد ها، چون ما مشکلات زیادی از ما به خاطر کسراته، بهترین توحد ها در نماز می تونه صورت بگیره. و این فقط ذکرم نیست، فعل هم همراشه، این حرکات هم خیلی در تأثیر گذار هست در لایه های باطنی انسان، و همراه با این ذکر هم در اینی که با حرکات، همراه با سکنات، همراه با حضور قلب، همراه هستش. بعض جا باید بلند گفته بشه، بعض جا باید آهسته گفته بشه، تنوع در ذکر وجود داره، تنوع در ذکر وجود داره، در کوتاهی و بلندی ذکر، که همه اینا به لحاظ مباحث تعلیم و تربیت و ذکر رو اینها اثرگذاره، و حرکاتش هم به گونه‌ای است که همه اینا حساب شده است که انشاءالله بعداً در رکوع و سجده و اینها سر به سجده گذاشتن ها، تکرارها، همشون وقتی انسان به لحاظ غالب هم نگاه میکنه، میبینه بهترین غالب تربیت درونی رو همراه خودش داره. شد قبلا عرض کردم یه بنده خدایی یعنی بحث مراقبه در ذهن و اینا رو مطالعه میکرد، میخواست مقایسه کنه با نماز. اونجا من چند نکته بهشون تذکر دادم و گفتم که مراقبه در اونجا همراه با یک توهی شدگیه و درش جهتیافتگی نیست. درسته خیلی از آرامش و اینا رو میاره، ولی جهتیافتگی نیست. اینجا این تمرکز، اگر ما کار بکنیم، این تمرکز، این توحد، که درش نفی کثرته، ما رو به طرف یک نقطه وحدت هم رهنمون میشه که وقتی توش دقت میکنیم میبینیم فوق العاده است. حضرت امام تو ادامه این کار مرتب این نقطه رو تذکر میدن و یاداوری میکنن سعادت مطلقه ما به فنا حاصل خواهد شد. خیلی عدد مفصل حضرت اینجا حضرت امام بحث و مطرح نکردن. سعادت مطلقه ما به شکلگیری توحد محض و رفع جمیع تعینات حاصل خواهد شد. این خیلی یک دنیا توضیح اینجا میخواد. ما به کثرات نیاز داریم، ما به اینها محتاجیم، ولی جهتگیری باید به طرف رفع تعینات باشه. و البته اسلام به گونه این معنا رو تنظیم کرده که انسان در اوج نیستی تعینات و فنا همه چیز رو دارا خواهد شد، ولی نه به نحو آزار دهنده، به نحوی کاملا متلائم با وجود او، با وجود او. ولذا از امام میفرمان که اگر حی علی الصلات مطرح میشه، چون صلات همون فلاح و خیر العمل، به دلیل این استش که انسان میتواند در دل نماز به فناهای سگانه برسه، به فنای افعالی برسه، به فنای صفاتی برسه و به فنای ذاتی برسه، و حقیقت معراج اینجا رقم میخوره. رجوع الالله به نحو تام. مقایسه بکنید نماز را با مثلا روزه، با مثلا حتی حج. حج هم نقطه های اوجش اون نمازی که درش هست این وضعیت رو داره. هیچ عبادتی، نه خمسش، نه زکاتش، نه هیچ چیز دیگر به اندازه مسئله نماز انسان رو به طرف توحید سوق نمیده، به طرف توحید سوق نمیده. مشکل ما در اینی که نماز ما نماز نیست و کار نمی کنیم روی نماز. روی نماز کار نمی کنیم. اگر روی نماز کار بکنیم، اون وقت بتواند نماز حقیقت خودش رو در ما اعمال بکنه. همینی که امام میفرمان همین جور هست. یعنی من احساس میکنم که حضرت امام عرفان عملی و دستور سلوکیش رو با نماز بسته، با محوریت نماز بسته این معنا را، و همه چیز رو در دل نماز جستجو میکنه. یکی از دوستان سوالی داشت. یعنی مثلا یه بنده خدایی اومد پیش من، دیدم خیلی به هم پاشیده و مثلا گفت چی کار بکنم. من بهش گفتم شما در درجه اول نگاه کردن به تلویزیون رو کم کن. توجه کردید؟ یعنی این تفرقهای فراوان حد. این الان نباید گفت، در برخی از مراحل دستوری، این فقط خواهش منی که برداشته بد نشه، در برخی از مراحل دستوری اساتید سلوک دستور میدن که تمام درس و بحثا همه رها بشه. و این مقطعی، البته توجه کرد، مقطعی مالی، مقطعی خاصه که میخواد به نحو متمرکز کار بکنه. توجه کردید؟ تمام اون چرا که کرد ولذا تو فضای چلگیری برای همینه. یعنی انواع چلگیری ها داریم. یک مدل از چلگیری هایی که یه مقدار سخت گیرانه تر هستش، در اونجا شما میبینید تلاش میشه که کثرات، مثلا استفاده از حواس پنجگانه باید به شدت تنزل پیدا بکنه. توجه کردید؟ اسلام به حسب طبیعت برنامه‌ای که داره همین کار رو میخواد بکنه، منتها ما نمیذاریم. مثلا کاری که اسلام میخواد با ما بکنه با غذا، ما نمیذاریم. یا فرض کنید که با مسئله، در مسئله لباس، در بحث لباس فقط همون جنبه‌ای که معمول ازش نیستش، نکته فراوانی است که شما مثلا اوجش رو در احرام مثلا مشاهده میکنید، که یک لباس، یک رنگ، یک خاصیت با یک فضا، این طرف فضای وحدت رفتن و از کثرت ها دور شدن، این فضا نیاز انسانه، نیاز حقیقت انسانه. انسان یک حقیقت وحدانیه، دوست داره به وحدت برسه. بله، وحدتی میرسه که اگر به اون پایگاه اصلی وحدت برسه، از اون جانب وقتی به کثرت نگاه میکنه، هیچ وقت از اون وحدت قاهر غافل نیست و لذا اینجور کثرت بینی ها اشکال نداره. نیازی نیست اینا رو مطرح کنیم، ولی اونا در بحث معراج چند تا معراج مطرح میکنن. تو معراج عود این اتفاق میفته، در معراج اوج شخص به توحید رسیده و به کثرت مراجعه میکنه. این عالی ترین مراجعه به کثرتی که هیچ آسیب نداره. ولذا در خصوص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مثلا در همین تشهد اینها که وقتی مطرح میکنیم عبده و رسوله، یعنی ابتداعا جهت توحیدش درست شد و بعد جنبه رسالتش سامان پیدا میکنه. یعنی روی آوری به کثرت تا کثرت‌های اجتماعی پس از شکل‌گیری اون حقیقت وحدانی در این انسانه. باید انسان الهی بشه، توحیدی بشه تا بتواند با کثرت در هم بیامیزه، بیان که این کثرات به او ضربه بزنه و آسیب برسونه. من میخونم اگر بازم لابلا عرضی بیادم رسید یا فرمایشی دوستان داشتن میشنم. فصل پنجم در بعض از آداب حیعلات است و چون سالک الالله. امام در یه جنبندی از قسمت‌های قبلی اذان و اقامه می‌فرمان تا برسم به حیعل السلات. و چون سالک الالله با تکبیرات، یعنی چهار تا تکبیر یا دو تکبیر در اقامه، اعلان عظمت حق تعالی را از توصیف نمود که بحثش قبلا گذشت و به شهادت و با شهادت به اولویت غصر توصیف و تحمید بلکه هر تأثیر را در حق تعالی نمود، اشهد ان لا اله الا الله، در واقع یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله که قبلا عرض کردیم، و خود را از لیاقت قیام به امر انداخت که من کیم که بتوانم تو را توصیف بکنم، تو همه کاری این عالم هستی، و خود را از لیاقت قیام به امر، این امر توصیف و تحمید و بندگی خدا انداخت، و با شهادت به رسالت و ولایت اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله و تکرارهاشون اختیار رفیق و مصاحب کرد. یعنی ولایت همراه راه نه هدف. خیلی مهم مسئله بکنم جلسه قبلم اینجا بود یا کجا بود این تذکر دادم، ولایت هدف نیست، ولایت طریق و وسیله راهه. معنی بله اون چیه که آیه شریفه که میگه و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، که حالا ذیلش روایتی که اگه اشتباه نکنم از امام صادق علیه السلام هست که میفرماد لو استقاموا علی الطریقه، طریقت یعنی ولایت، خیلی قشنگ، ولایت طریقه و باید استقامت بر طریق داشت تا به هدف رسید. جالبه که در اونجا بعد میفهمن از اینا ما انقدر که ما انقدر به علم کثیر تفسیر شده که استقامت بر طریقه ولایت موجب علم کثیر میشه. این همون علم لدنیه که از طریق عمل پیش میاد. یعنی اگر انسان تهذیب نفس داشته باشه و بر عمل استقامت داشته باشه خداوند علم بهش میده، که این علم در رأسش توحیده. مثل مناجات شعبانیه چی میگیم؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تسل المعنی. قبل چی داشت؟ قبلش و انر ابصار قلوبنا به زیاد. این نکته رو نگاه کنید، کمال انقطاع الالله چی باعث میشه انسانو به توحید میرسونه؟ یعنی ارائه وجه الله میشه، انسان حق رو میبینه. این کشف، این از سنخ علم و معرفته، ولی نتیجه عمله. یعنی کمال انقطاع الالله، کمال انقطاع الالله اگه انسان پیدا بکنه اونا نتایجشه. که حتی اون وقتی میگه که مثلا وجوب ظلمانی دریده بشه، وجوب نورانی دریده بشه و من وصول به معدن عظمت پیدا بکنم، اینا رو نگاه کنید، مملو و مشهون از فضاهای معرفتیه. یعنی مسئله ولایت طریقه هست، مسئله ولایت طریقه هست که نزد امام میفهمون که شهادت به رسالت و ولایت اختیار رفیق و مصاحبه. یعنی انسان یک همراهی رو به دست، پیامبران مصاحب ما هستن، اولیا رفقای طریق هستن، و تمسک به مقام قدس خلافت و ولایت پیدا نمود. کما قیل الرفیق ثم الطریق، که اینو میگن اول میخوای مثلا به کوه بری، به فلان جا بری، اول یک رفیق همراهی بگیر و بعد برو. این مسیر خطرناکه. و استاد اصلا معناش همینه، استاد فقط رفیقه، ولی رفیق شفیقی هستش و مهربان است و انسان رو هدایت میکنه، نکته ها رو به انسان میگه، رهزنی ها رو از انسان میگیره. خیلی فضا در این خصوص واضحه، اینا رفیق راه هستن. خود انبیا هم همینجوری هستن، اولیا هم همینجوری هستن، رفیق راه هستن. بله رفیق راه گاهی از آدم وقتی که در برخی از مراحل باشه، وقتی انسان افتاد دست انسان رو میگیره بلندش هم میکنه، ممکنه یه وقتی خیلی خسته شد او رو دوشش بگیره، یه خود راه هم ببره که ایثار المطلوب بشه، فقط بحث مثلا راهنمایی اینا نیستش، یه خود اینج. ولی هرچی باشه رفیقه و داره مسیر راه رو هموار میکنه برای اینکه انسان به این سمت بره. پس از آن، یعنی بعد از اینکه این مراحل رو در اذان و اقامه پشت سر گذاشت، باید به صراحت لهجه، یعنی صریح اینجا یک ویرگولی میخواد، به صراحت لهجه قوای ملکیه و ملکوتیه را مهیا نماید برای نماز. چون وارد نماز که نشدیم که، مهیا نماید برای نماز و اعلان حضور را به آنها بدهد به قولهی. یعنی اینجوری بگه حی علی الصلاه. من یک نکته رو قبلا هم عرض کردم، الانم باز عرض میکنم، دوستان توجه داشته باشن. ببین معمولا ما افراد معمولی و عادی نمیتونن همه این ملاحظات رو در قسمت‌های اذان و اقامه و نماز اینا داشته باشن، این طبیعیه، مگر یک انسان صاحب قدرتی پیدا بشه که آرام آرام خودش رو تربیت کرده باشه، اصلا به نحو طبیعی وارد اذان و اقامه میشه، همین رو رعایت میکنه. توجه کردید؟ تا قبل از اون تربیت یافتگی این معنا میسور نیست. چی کار باید کرد؟ این علت تناوب باید با قسمت‌های نماز کار کرد. مثلا یه مدت باید با الله اکبر انسان انس بگیره، یک مدت باشی مثلا اشهد ان لا اله الا الله انس بگیره و اون چرا که آیون مطرح کردن در آدابش رعایت کنه. توجه کردید؟ در حی علی الصلاه همینه، یه مدت با حی علی الصلاه خوب گیره که یه به خود اعلام بکنه من دارم وارد نماز میشم، دارم وارد محضر حضرت حق میشم، یه مدت با این خوب بکنه. خب میدونید یکی از مهمترین آداب باطنی نماز که از امام در اوایل فرمود حضور قلبه. انسان از این حی علی الصلاه به خودش هشدار بده، حواس جمع باشه، من دارم وارد نماز میشم. ما این کار رو میتونیم بکنیم، یعنی یه مدت با یکی از این فرسونی که مراحل اذان و اقامه سر بکنه، مدت دیگه یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه تا یا قسمت‌های بعدی که میگیم، این که انسان بتواند در همه جا همه تک تک اینا تمام اسرار و تمام آداب عرض کردن، این مال یک انسان خودساخته به تمام معنا هستش که تمرین کرده کار کرده میتواند اینجوری عمل بکنه. میفرماد که اعلان حضور به آنها، یعنی به قوای ملکی و ملکوتی، شما بگو ظاهر و باطن، جواره و جوانه، به آنها بدهد به قولی حی علی الصلاه. و تکرار آن، چرا بس دو بار باید بگم حی علی الصلاه؟ هست امام دو تا نکته مطرح میفرمان، یکی این که تنبیه کامل و ایغاز تام صورت بگیره. کلمه ایغاز تام هم تنبیه هم همین، مثل ما اغلب خوابیم، توجه کردید؟ با این هشدارهای مکرر باید بیدار کرد، یعنی که نه دو بار باید صدا زد. توجه کردید؟ حی علی الصلاه، حی علی الصلاه. توجه کردید؟ این فضا رو انسان باید داشته باشه، باید توجه به این نکته داشته باشه. و ما میدونید که یک انسان معمولا همینجوری دیگه، حجاب‌های غفلت شدیده، تو هر نمازی هشدارهاش جدید کنه. و انسان گاهی اصلا باید بشینه بگه من چی کار دارم میکنم؟ توجه کرد؟ من به چی اعتقاد دارم؟ من دارم میگم اشهد ان لا اله الا الله. این چیه؟ استمام خودش این دستور رو مطرح میفرمان که انسان بشینه هر از شنگاه اینو به خودش تلقین کنه، به خودش کار بکنه، چون ویلا میشه لغلغه زبان، چیز سختی هم هست. یعنی انسانی که راه نیافتاده، خب راه نیافتاده هیچ، مثلا ممکنه هر یک سال یه وقتی به یاد این مسیر بیفته، مثلا یکی سیرا بمیره به یاد این مسیر بیفته. توجه کرد؟ ولی انسان که وقتی در راه افتاده اینو میفهمه پشت لایه‌های فراوانی در واقع قرار گرفته و حجاب‌ها پشت حجاب‌ها پشت حجاب‌ها پشت حجاب‌ها خیلی زیاد. اینا رو باید چیکار کنه؟ اینا رو باید، این خاصیت دنیای، خاصیت زندگی دنیوی هستش، توجه کنید. این با چی کار کرد؟ باید انسان با تلقین های مکرر، با التفات های مکرر این حجاب ها رو کم کنه. این حجاب ها رو، این تعبیر قشنگ، تنبیه کامل، یعنی بیدارش کنه کامل، ایغاز تام. البته به این زودی ها روی نمیده، الا خوشا به سعادت کسی که مثلا یه بار دوبار بگه این حالت دست بده. اگر نشد هی باید این معنا رو داشته باشه، برای تنبیه کامل و ایغاز تام است. این یک تفسیر. یه تفسیر اینه که این تکرار حی علی الصلاه یکی به قوای مملکت داخل است و دیگر به قوای مملکت خارج. من تعبیر ارشدم ملکی و ملکوتیه، اینجور در ذهنم بود، ولی دست امام این نمیخواد بگه. قوای درونی ملکی و ملکوتی و قوای بیرونی ملکی و ملکوتی. بعد این بدی نیستون الله اکبر هم از امام این رو تذکر داد، یعنی به جهان اعلام کنه، به همه جا اعلام کنه. توجه کرد؟ میشه اون دو مرحله به ملکی و ملکوتی دو مرحله ای بکنه، یک بار خطاب داشته باشه به ظاهر خودش، یک بار خطاب داشته باشه به قوای درونی خودش، که یک سره این بیدار شدگی حاصل بشه. دید و توجه بهش کرد که حقیقت نماز توجه به توحید است در همراهی با ولایت. صلات توجه به توحید است در همراهی ولایت، با همراهی ولایت. حالا اون روایات اینا رو باید دادم ببینه و تأمل بکنه که مسئله چجوریه. فقط باید مراقب باشیم، مواظب باشیم. اینا ولایت و توحید خیلی به هم نزدیکه، از بس به هم شبیه. بعضی ها اصلا ولایت رو همون خدا دونستن، توجه کردید؟ از بس به هم نزدیکه و این موجبه. و برخی از روایات ما که در این خصوص مثلا ممکنه تر شده باشه از توسط غالیان باشه، مراقب باید باشیم، همیشه باید توجه داشته باشیم که حقیقت ولایت طریقه است، طریقه است، فقط همین. حقیقت، حقیقت باطن ولایته. توجه کردید؟ بله، از ولایت باید استفاده کرد، از ولایت باید گذشت، ولی حقیقت باطن طریقت و باطن ولایت هست. آره، روزداری، یعنی هی مرحله مرحله داره، توجه کردید؟ ولی همیشه باید مواظب باشیم. ما وقتی نماز میخونیم و چیزایی از این دست، ما همیشه به حق توجه داریم و ولایت رفیق ماست، همراه ماست. صلوات بر ولایت میفرستیم یا مثلا گواهی میدیم به رسالت و امثال اینا، و دائما هم صلوات میفرستیم. چقدر مستحب هر در هر قسمتی، 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 قسمتی ذکر ولایت باشه و متوجه باشیم که اصلا در بستر ولایت داریم حرکت میکنیم، به مدد ولایت داریم حرکت میکنیم، ولی هدف توحیده، هدف خداوند سبحان، خداوند سبحان هستش. میفرماد که و یا یکی به قوای مملکت داخل است و دیگر به قوای مملکت خارج است، چه که آنها نیز در این سفر با انسان سالکند، یا با انسان سالکند، شاید فکر کنم این باشه بهتر، در این سفر با انسان سالکند، چنانچه اشاره به آن گردید و بیاید. که از یه جدی وقتی که داریم نماز میکنیم، همه عالم با ما همراه هستش و این مسیر رو داره طی میکنه، پس ما باید یک اعلان عمومی بکنیم که وقت نماز شده. یعنی ما هم در این کاروان سیر الله همه رو با هم لحاظ کنیم و پیش ببریم. ایشون میفهم بدنم میگه. بعد از ما میفهم در این مقام پس ادب چیه؟ این سر حی علی الصلاته. پس چه ادبی باید به کار بریم؟ میگه با قلب خودت کار کن همین معنا را. و در این مقام ادب سالکان است که قلب و قوای خود را تفهیم کند و به باطن قلب بفهماند قرب حضور را که دی نزدیک شده، تا خود را مهیا کند برای آن، یعنی برای حضور، و آداب سوریه و معنویه را کاملا مراقبت نماید. یعنی آداب ظاهری، چیزی باید بیسته، چشمش باید به کجا باشه، چیکار باید بکنه، آداب سوری رو رعایت بکنه، آداب معنوی رو رعایت بکنه، همه اینها رو ملاحظه بکنه تا در محضر قرار بگیره. چیزای سوری هم که در نماز اومده اونا التفات و توجه میخواد، مثلا فرمودن به مهر نگاه بکنه، یا وقتی رکوع میره مثلا به مثلا انگشت پاهاش مثلا نگاه بکنه، بعد دستاش چجوری قرار گرفته باشه. اینا همه برای همین هستش که به لحاظ باطنی هم آماده بشه برای حضور. به لحاظ ظاهری این نکته باطنی رو داره. همین هم هست، مثلا انسان وقتی که در پیشگاه حضرت حق اون عظمت رو میبینه و خشوع و خضوع و اینها رو که توجه میکنه، بدنش هم میخواد چی بشه؟ جمع بشه. بدنش هم میخواد جمع بشه. یا مثلا فقط این رو آدم باید مراقب باشه که این مثلا بر فرض مثال هر جایی که در پیش دیگران هستش این حالت رو پیدا نکنه، این نفاق میاره، یا باشه باشه ممکنه مشکلاتی پدید بیاره. این راست میگه نماز شب که بلند شده این حالت رو مثلا به خودش بگیره، و اگر در حالت ظاهر مگه این که اصلا غافل بشه از مردم و اینا که حالا رضاقان الله و یا کمچه این حالی توجه کردید کسا میگه مردم کیان، من کیم، همه جا محضر پروردگاره دیگه. اصلا میدونی که در مراحل بالا اصلا پرهیز از ریا خودش زشته، اصلا معنا نداره. چیزی که معنا نداره، غیری معنا نداره، این که من ریا بکنم به دیگران نشان بدم دیگه چه معنا داره؟ اون این مراحل خیلی بالای اصلا یه فضاهای خاصیه، یه چیزی خاصیه. و الا در فضاهای عادی انسان دائما باید به خودش در واقع زنین باشه و حسن زن به خودش نداشته باشه، دائما با سوء زن داشته باشه. چیزهایی رو که حرکاتی رو که مشعر به این معنا هستش که مثلا بر فرض مثال خبری اینجا هستش تلاش بکنه، نمیشه الله همه باید چاره نمیم، ولی در هر صورت باید تلاش بکنه که این فضاها شکل نگیره، در خفا باشه. مثلا اول خیلی نکته باید مورد مراقبت و جدیت قرار بگیره که انسان خدای نکرده روحیش و جانش با ریاکاری بسته نشه. خیلی خوب از امام فرمود در این مقام ادب سالک آن است که قلب و قوای خود را تفهیم کند و به باطن قلب بفهماند، قرب حضور را تا خود را مهیا کند برای آن و آداب سوریه و معنویه را کاملا مراقبت نماید. پس از آن، یعنی بعد از اینکه حیل الصلات را مطرح کرد، این دو قسمت بعدی، دو مرحله بعدی که میاد، در واقع حضرت امام از یه جهت به نظرم اینو میخواد بگه که ممکن هنوز بیداری کامل روی نداده باشه که در کجا داره وارد میشه و وارد چه عبادتی داره میشه. بهتره که یه مقدار اون هشدارها رو به لحاظ محتوایی بیشتر کنه، که صلات همون فلاح تا اگر ما توجه به همین یک نکته بکنیم. این همین توضیح که در نماز بودم این دش به یادم میومد که آقا شما دنبال چی هستی؟ دنبال خوشی و سعادت و فلاح اینا هستی دیگه. همینجا هست، هیچ کجای دیگه خبر نیست، تو نماز فقط. دقیقا همه چیزای دیگه مقدمه بهتر نماز خوندنه. همه یه چیزای دیگه درس میخونیم، فکر میکنیم، اعتقاداتمون تصحیح میکنیم، اخلاقمون تصحیح میکنیم، همش من بارها عرض کردم نماز اگر ارتقا پیدا بکنه، اصلا نماز آینه عقاید ماست، آینه اخلاق ماست، آینه تعبد به شریعت ماست، آینه آرامش ماست. نماز نماز، اگر ما بعد از مدتی ببینیم نماز ما بهتر شد، احساس پیشرفت بکنیم. توجه که احساس پیشرفت، اگر نماز نه همونه یا بدتر استش، احساس متوجه این نماز میزان الحراره استش، یک وسیله سنجشه، میتونیم جایگاه خودمون رو بفهمیم در پیشگاه خداوند چقدر قرب داریم. نماز خودش نشون میده. اگه یک نماز پرت و پلایی که اصلا معلوم نیست چیکار داریم میکنیم، خب همینجوریه وضعیت ما، پس همینجوریه در نظام عالم. اگر نماز ما نه، اصلا وقتی عرض کردم اون سابقا بنده خدا شهید شد، بنده خدا اصلا وقتی اوقات نماز نزدیک میشد اصلا گریه میکرد، اشکش جاری میشد. خب معلوم اصلا داره بعضش متحول میشه، یک اوضاع دیگه داره پیش میاد براش، توجه کردی؟ یک فضای دیگه داره براش پیش میاد. ما در نماز میتونیم خودمونو بشناسیم که چجور آدمی هستیم. ولذا اگر و اینا تاثیرهای متقابل داره، عقاید ما تو نماز تاثیر داره، نماز رو بهتر بکنیم تو عقاید ما تاثیر داره، اخلاقمون تو نماز تاثیر داره، نمازمون رو بهتر بکنیم تو اخلاق ما تاثیر داره، یه تاثیرات متقابل، نشاط ما، روحیات ما، همه به همین نماز گره خورده. نماز نماز نماز. ولذا این شبان روز ما با نماز کار داریم، روز اینجور نیست، روز دیگه اینجور نیست. نماز ذکر الله الاکبره، نماز اون چیزی هستش که ارتباط دائمی ما رو با خدا، با من تعبیر رو میکنم و عزیز دوست ندارم ولی عزیز دوست دارم بگم، با مغز هستی نماز ما رو ارتباط میده. به محض اینکه شما گفتی الله اکبر باید مواظب باشی، با اون لب لب هستی داری ارتباط برقرار میکنی، ولی اون ارتباط ضعیف باشه، ولی با اونجا داری ارتباط برقرار میکنی. مهمه، انسان در دایره مغناطیس او داره قرار میگیره. خب هرچی البته نماز بهتر و عالیتر خیلی میتونه مؤثرتر و شریفتر باشه. پس از آن سر صلات و نتیجه آن را اجمالا اعلان کند به قولهی حی علی الفلات و حیل الفلاح و حیل خیر العمل، تا فطرت را بیداین اون ایغاز تام هی صورت بگیره. فطرت باید تنگل بخوره، توجه کردید؟ اینها تا فطرت رو بیدار نماید، زیرا که فلاح و رست. بعد ایشون همون بحث رو مطرح میکنه که ما چون معمولا موقع این ساعت تعدیل میکردیم، ولی میبینید که ساعت یه خورده هیدر اون ور میاد، یه خورده اجازه بدید من یه خورده برم جلوتر و از بحث رو کردیم. تا فطرت رو بیدار نماید زیرا که فلاح و رستگاه. خب پس حی علی الفلاح، امام در نهایت میخواد بگه که ما میخواییم بگیم فلاح همین نمازه، ولی چیجوری توضیح میده؟ میگه فلاح این رستگاری. رستگاری در چیه؟ سعادت مطلقه. پایین تر از او فلاح و رستگاری به حقیقت معنای کلمه نیست. الفلاح و سعادت مطلقه، سعادت مطلقه مطلوب همه ما، هیچ کسی چه مؤمن چه کافر میگه من سعادت مطلق میخوام، درسته؟ سعادت مطلق با چی حاصل میشه؟ تو این قسمت های همین دو سگانه میگه و همینجوری سعادت مطلق حاصل نمیشه، باید کار کرد. حالا از امام در لفافه اینو گفته، شما میخوای به سعادت، من این مثال رو میزنم حالا برای حالا یه خود ظاهرش شاید جالب نباشه، ما میخوایم یه دوریالی به دست بیاریم باید چهار تا ملق بزنیم، درسته؟ ولی علم میگه نه، چرا علم نمیاد؟ همینجور بیاد کرور کرور، علم همینجور بیاد به طرف ما، نمیشه. کرور کرور معنویت همینجور سرریز بشه به طرف ما، نمیشه اینجوری. ما برای یک دنیای کوچیک او چه تمام تلاشایی باید بکنیم، حالا تا چه بزنیم چاپلوسی ها و نمیم چی ها و چی چی ها تا یک چیزی به دست بیاره. ما فکر کردیم چیز معنوی همینجوری، نه، زحمت باید کشید، کار باید کرد، تدریجیه. خیلی از این جور توهمات متاسفانه تو طلبه ها هم زیاده، همش احساس میکنه مثلا فرض استاد فکر کرده استاد چیکار مثلا با اون میکنه، اون استادی که فرض تصرف بکنه و یک حالی براش پیدا بشه که خیلی حاصل شده و بعد از مرحوم شدن استاد دیده همه چی از بین رفته، مال اون نبوده اصلا، تصرف استاد بوده، ولایت استاد بوده و همه چی از بین رفته. استاد کسی هستش که بتواند او رو حرکت بدهد، او خودش صاحب این معنا بشه، اون وقت استاد بره نره فرق نباش نداره، اون خودش صاحب این مقام شده و اون براش میمونه. اصلا اونا معلوم نیست که منشأ سعادت انسان بشه. و لذا اساتید چیکار میتونه بکنه مگه استاد؟ هی حرف میزنه، هی تبیین میکنه، هی توضیح میده. بله حالا اگه ضرورت ببینه یه جایی هم دست به تصرف، اگه یک مانعی چیزی باشه و احساس بکنه، و اونم عرض کردم این انبیا این کار رو نمی کردن، تو چه برسی به اساتید این کار رو بکنن؟ مگه رسول الله این کار رو میکرد؟ اگه نبود تا مجاهدات و زمینه و بستر آماده نبود که اون کار انجام، اگه میخواد خود یه سر از خود خود بالاتر از خود خداوند این کار رو میکرد. باید انسان حرکت بکنه، باید از انسان بجوشه، باید خودش یک بهشت بشه، خودش باید یک جهان بشه، توجه کردید؟ خودش باید صاحب همت و اراده بشه، این باید تربیت بشه. لذا رضی امام اصلا خیلی کوچیک، ولی این نکته است. فلاح میخوای؟ فلاح سعادت مطلقه است، سعادت مطلقه که علیکی بدست میمید باید عمل کرد. کار چیه؟ انواع کارها هست، ولی بهترین عمل نمازه. یعنی بقیه اعمال هم هست، خود حی علی خیر العمل. اونم دست بانون چی آدم باید بگه که مثلا گفته حی علی خیر العمل، مثلا ماهی بگیم حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، مردم دیگه جهاد رو ول میکنن، توجه کردید؟ ولذا چه جور تقلیلش داد، چی کار کرد که حی علی خیر العمل رو برداشت، گذاشتی از صلات و خیر من نوم، دست شما درد نکنه، یعنی شما میخواید بخوابین نخواب، برو نماز بخون، توجه کردید؟ از صلات و خیر من نوم، و این و چه اجتهادی کرده، چه استحسان خوبی به خرج داده، مثلا گفته اگه ما هی بگیم حی علی خیر العمل، مردم فکر کنن نماز بهترین دیگه از جهاد، نمیدونه که آقا جهاد بی نماز اصلا ارزش نداره. اون جهادی ارزش داره که اصلا شما اهداف جهاد چیه؟ گفتن اهداف جهاد انتشار توحیده. نماز وقتی وجود نداشته باشه شما اصلا جهاد برای چی؟ اگر مجاهدین اهل صلات باشن اون جهاد، اون کشورگشایی، اون حکومت داری ارزش داره که اقامه نماز بشه، اقامه توحید بشه. در کلمات این آیه ما یه بحث دیگه داشتیم، یکم این بحث اصلا سر جهاد اینه که در جایی که ذکر خدا نمیشه ذکر خدا بشه، ذکر الله منتشر بشه. این سعادت اول و آخر بشر همینه که متوجه به حق واحد بشه و فانی در اون حقیقت بشه. حالا در صورت اینجا میگه که حیل آخیر العمل تا فطرت را بیدار نماید، زیرا که فلاح و رستگاری سعادت مطلق است و فطرت همه بشر عاشق سعادت مطلق است، زیرا که فطرت کمال طلب و راحت طلب است و حقیقت سعادت کمال مطلق و راحت مطلق است. و آن در نماز که خیر الاعمال است قلبا و غالبا و ظهورا و بطونا حاصل آید. ما خودم میگم خیلی کاهلیم در مسئله نماز. حالا نمازهای واجبمون که حالا سر وقت و اینا هست، در اصل نماز که اون نماز که اونجوری نیستش، مستحبات که در ما نیست، نوافل که در ما نیستش. بعد ما مثلا عرض کردم مثلا ظلمه اگه خداوند متعال به ما هم بده، به اونهایی که این همه بیتوته های شبانه داشتند و کذا و این حرفا، اون باید زحمت کشید کار کرد. دست کم بعضی از شبها این که بسالا برخی از چیزا که دائمی باید باشه، برخی از شبها همینی که شریعت فرموده اونم برای تمرینه، برخی از شبها انسان باید انس و مناجات داشته باشه با خداوند متعال. زو بله میفرماد که غالباً و غالباً یعنی باطنن و ظاهرن، خودش میفرماد ظهورن و بطونن حاصل آید، زیرا که صلات هم ظاهر نماز هم باطن نماز عالیه، عالیه. از همون لحظه‌ای که پیش خدا میست انسان، شد قبلا عرض کرده باز یکی تصویر میکنه، میگه که نمیخوام اسمش رو برم، میگه که میگه انسانیت یعنی در مقابل، یعنی در پیشگاه بگم به پیشگاه خدا ایستادن. خیلی قشنگه این که انسان مثل یک عبد و بنده در پیشگاه حضرت حق بیسته، اینش بعد رکوعش، بعد سجدش، بعد اذکارش، بعد دست بالا پایین بردنش. آه چه خبره، چه عملیه، چه جوریه، چقدر نکته داره. آسرا زیرا که صلات به حسب صورت و ظاهر ذکر کبیر و جامع است و ثنای به اسم اعظم است که مستجمع جمیع شؤون الهی است و از این جهت از آن و اقامه مفتتح است به الله و مختتم است به آن، یعنی اول و آخر است. و بعد در وسط های نمازم و الله اکبر در جمیع حالات و انتقالات نماز تکرار شود. و توحیدات ثلاثه، توحید ثلاثه یعنی توحید فعلی، صفتی و ذاتی، که قرة العین اولیا است. اولیا دنبال فناء فعلی و فناء صفاتی و فناء ذاتی هستند، یعنی تعینات دریده بشه فقط حق باشد و حق. این داروی درمان همه دردهای ماست، اصلا بشر با این درمان میشه و آرام میگیره. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب معنیش اینه، توجه به توحید رسیدنه و در نماز حاصل شده. این در نماز و صورت فنای مطلق و رجوعت هم از باب اشاره به معراج که از صلات و معراج المؤمن و صورت فنای مطلق و رجوع تام در آن آمیخته است و به حسب باطن و حقیقت معراج قرب حق است و حقیقت وصول به جمال جمیل مطلق است و فنای در آن ذات مقدس است که فطرت بر آن عاشق است. فطرت بر فنا عاشقه، فناء در حقیقت مطلق و تمعنینه تام و راحت مطلقه و سعادت عقلیه تام به آن حاصل آید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا یکم میخواستم بخونم این تمام نشد دیگه، انشاءالله بقیهش برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
توضیح قشنگی تو خود اصول کافی اومده، خیلی عالی، خیلی عالی. چند روایت اینجا داریم آیان توضیح دادن. اون معرفت نهایی معرفت حقی بل اسمان، نه معرفت و اسمان الله. معرفت اسمان الله خیلی پایینه، خیلی پایین نه در اندمان هم خیلی با از اینجا بکنی بالاست. یعنی ما نباید هدف ما معرفت به اسماء الله نباید باشه، معرفت به خدا باید باشه از طریق اسماء. در خود روایات ما مثلا کافی هست در سب 1 2 3 4 جا نگاه بکنید، بعضی اسم و مسمى اونها رو مطرح میکنه که با چی رو پرستید. بعد اون قبلش که میگه بعضی اول میگه که خدا شناخته میشه جز بالاسما و بعد یک کمی اونورتر رفت میگه که اگه کسی به وسیله اسما خدا رو بشناسه مشرک شده. افراد میتونن حلش کنن
ابدالمعنا
بیقا الاسما. این روایت اون بعدشه، ولی قبلش داره که توی این روایت میگه اول میگه که اصلا خدا جز به اسما شناخته نمیشه، یکی اونورتر رفت میگه هر کسی خدا رو به اسما شناخت مشرکش شرک داره. این توجه ندارم، این توجهش اینه که بس مابی یونزر و مافی یونزر، یعنی شما اسما باید آینه بشه، آینه دیگه دیده نمیشه، ولایت آینه یه حق. لذا اون چی داره که آیت الله العظما هستم که حضرت امیر میفرمان که
زیاد دارن
چه داره، یکی میگه که اعظم از من نیست، مابل نال
آیت
آیه داره
لایتنی
اکبر اینجوری داره. بله آیه دیگه دیده نمیشه، پس اینجا چی جمع ولایت و توحید شد، یعنی شما آیت تمسکیت هیچ راه دیگه غیر از ولایت وجود نداره، ولی ولایت رو نباید مستقل ببینی، یعنی آینه رو نباید ببینی، آینه رو دیدی زل آینه رو ندید، صورت مراتی اون حقیقت ندیدی، صورت مراتی رو ببینی صورت حقیقی رو ندیدی، صورت حقیقیه دیگه آینه ها همه محو میشه، در حالی که شما عملا جز از طریق آینه امکان دیدن او رو ندارید. این بس اینجا همینه، یعنی شما ذات صرف رو نمیتونید ببینید، ذات رو حتما تو آینه ببینید، ولی آینه نمیبینی ها، اگه آینه دیدی دیگه به درد نمیخوره، یعنی شما یه چیز عجیبی اتفاق میفته، یعنی شما یه دمی میگی من خود ذات رو دیدم، درست گفتی شما، ولی حتما از طریق چی دیدی؟ آینه دیدی.